بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب آقایون لطف فرمودید و مخصوصا برادر عزیزمون جناب آقای عابدین پور، بر حسب اونچه که حالا متعارف شده که در ماه اردیبهشت به مناسبت شهادت مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه یادی از ایشون بشود، حالا این یه مقدار تأمین داده شده و عرض می‌شود که از مقام استاد تجلیل میشه. اولا عرض کنم که از این روایاتی که خوندن واقعا بهره‌مند شدیم، اما واقعا بنده خودم رو تخصصا از این روایات خارج میدونم و این عنوان بسیار عنوانی است که برای مثل من صحیح نیست. و این نکاتی رو هم که فرمودن، اینها همه روی حسن ظن اون چه که ما رو موفق کرده به یک بحث عمیق و حمدالله حضور فضلای خیلی ارزنده در بحثه. یعنی لولا حضور چنین فضلایی به هیچ وجه انسان نه حال فکر رو داره، نه حال تحقیق رو داره، نه حال ارجاع دادن رو داره، نه حال دنبال کردن مسائل رو داره. اینها هم از برکات خود شما آقایون هست و من این رو عرض بکنم، واقعا خدا رو شکر میکنم که هیچ این عنوان این که حالا در بحث یک کسی استاد دیگری مثلا غیر استاد، این در ذهن من خطور نمی کنه به حمدالله. گرچه حالا من میشینم بر روی صندلی و متاسفانه شما روی زمین نشستید که همینم برای من بسیار سخته، اما جلسه مباحثه است، جلسه بحثه و غیر از این به حمدالله فکری نداری. حالا من تذکراتی راجع به درس هست که باز باید در یه وقتی مفصل و مستوفا عرض بکنم، اما واقعا میخوام این نتیجه رو بگیرم که درس خارج آیون باید برای انسان محصول داشته باشه. بالاخره شما یک کسی که یک ساختمانی رو طراحی میکنه و میسازه دنبال این است که ببینه محصول چی شد. یک کشاورز و زارعی که زراعت میکنه دنبال این است که ببینه محصول چی شد. ما در هر سالی در پایان سال چه گوینده چه شنونده باید ببینه محصول سال گذشته چی بوده. ما امسال چی به دست آوردیم، چه بعدی از ابعاد اصول یا فقه، چه زاویه از زوایای مهم اجتهاد رو ما کنکاش کردیم و ریشه یابی کردیم و نکات مهمی برای خودمون ذخیره کردیم. ما محصولی که به دست میاریم باید در ذهن خودمون ذخیره کنیم، بر محصولات سالهای قبل بیفزاییم تا خود این باز محصول بده، تا خود این فوران بکنه، جوشش داشته باشه. اجتهاد اصلا معناش همین، یعنی نتیجهش، حالا نمیگم معنای لغوی یا اصطلاحیش، اثر بارزش و نتیجهش جوشش فکره. کسی که اجتهاد نداره فکرش عرض میشود جولان نداره، اصلا ذهنش جوشش نداره. اما کسی که ذهنش جوشش داره خلق میکنه، یک حرف جدید رو به میدان میاره، این اجتهاد داره. حالا اگر یک کسی انظار رو حفظ کنه، الان هستن بعضی از آقایون که شاید درس خارج هم بگن حافظه بسیار قوی دارن، عبارتی که پایه رو میخونن عبارت نمیدونم اصفهانی رو میخونن، عبارت ناهیدی رو میخونن، اما دو تا سوال ازشون میکنی متوقف میشه. به قول یکی از بزرگان، در مورد یکی از بزرگان که حالا همه شون هم به رحمت خدا رفتن، میگفت این اطلاعاتش خیلی خوبه اما به اندازه 5-6 سانت عمق داره، اما دیگری رو میگفت اطلاعاتش نصف اطلاعات اونه اما به اندازه 100 متر عمق داره. این مهمه که انسان عمیق بیاد در مسائل و بتونه خوب ریشه یابی کنه و خوب ابعاد یک بحث رو برای خودش روشن بکنه. ما خدا رو شاکریم الحمدلله در این بحث اصول که امسال سال 22مه به نظر من اصول ما بود یا 21م، بحث ها خیلی مصروفا منقه و تحقیقی به حمدالله مطرح شد و امیدواریم آمینم به همین روش دنبال بکنیم. من در این سفری که در مشهد بودم اونجا برای طلاب مرکز فقهی این نکته رو عرض کردم، گفتم ببینید آقایون، اجتهاد شیخ انصاری ثمره اجتهاد شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و محقق و علامه و شهیدین تا شده اجتهاد شیخ انصاری. یعنی اگر اون گذشتگان نبودن این مرحله اجتهادی شیخ محقق نمی شد اصلا. خب لذا ما وقتی میگیم اجتهاد شیخ انصاری یعنی اجتهاد هزار و اندی سال که بر فقاهت گذشته. وقتی کسی بر روش اجتهادی شیخ مسلط میشه بر روش اجتهادی گذشتگانم مسلط میشه، اون وقت آیا معقوله و اصلا ممکنه کسی بیاد اجتهاد شیخ رو بگه بگذاریم کنار؟ این معناش این است که نفهمیده اجتهاد شیخ رو، قدرت فهمش رو نداره، نه اجتهاد شیخ رو فهمیده نه اجتهاد دیگران. این اساس کار ماست، هر چه روی روش اجتهادی شیخ آرون تأمل بکنید خودتون میتونید انشاءالله به مرحله بالاتر و مرحله جلوتر پیش برید. انشاءالله بحثاتون رو بر همین اساس قرار بدید و یادی هم باز بکنیم از مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه که حق بزرگی هم بر روزه ها داره، هم بر دانشگاه داره، هم بر انقلاب داره و واقعا یکی از شخصیت هایی بود که در این 40 ساله گذشته افکار او همراهی کرد و کمک کرد نظام جمهوری اسلامی رو و مردم رو و جوانان رو، و امروز هم افکارش، نوشته هاش، سخنانش، سخنرانی هاش زنده است. ما باید از مرحوم مطهری الگو بگیریم، از خدا بخواهیم که این چنین خدا انسان رو باقی نگه داره. بید آقایون بعضی از علما همون روز فوتشون روز محوشونه، وقتی فوت شدن تمام میشن دیگه، نه کتابی از اونا مونده، نه عرض میشود که الگویی که انسان، روشی که باید انسان الگو بگیره، الا مثل بقیه میرن تو خاطره ها. من حالا باقی موندن رو به خاطره گویی و اینها نمیخوام، اون دا خیلی از مردم خاطراتشون باقی میمونه، انسان باقی بمونه. این کلمه رو آقایون خوب دقت کنین، خیلی دعای بزرگیه که انسان از خدا بخواد که با مردنش تمام نشه، فکر او، اندیشه او، آثار او حالا تا مقداری که خدا اراده کنه باقی بمونه. شیخ انصاری باقی مونده به اراده خدا، شهیدین همینطور، شیخ طوسی از قرن پنجم تا حالا باقی مونده، قبل از شیخ طوسی دیگران، اینا چی شده که اینا باقی موندن؟ مثل امام باقی میمونه، مثل این بزرگانی که ما انظارشون رو داریم هر روز مطرح میکنیم باقی میمونن، مثل مرحوم آقای طباطبایی باقی میمونه. ما باید از خدا این رو بخوایم، ما باید در روش علمیمون دنبال یک چنین چیزی باشیم. عنوانهای دیگه همه از بین میره، مرجع بودن، رهبر بودن، نمیدونم همش اینو عناوینش رو عرض میکنم تمام میشه، با وقتی زمان حیات مادی انسان تمام میشه اینام تمام میشه، ولی فکر، اندیشه، انسان بتونه برای نسلهای بعد فکر دینی رو از حالا طراحی بکنه. یک طلبه موفق که بخواد مرحوم آقای مطهری رو الگو قرار بده باید ببینه که چه بکند، چه افکاری رو طراحی بکند که باقی بمونه. البته اینم عرض بکنم، اگر بخواهیم به خاطر خودبینی و غرور باقی بمونیم، باقی نمیمونیم. اینم روشن باشه، یک کسی بگه من یک نظریه ابداع کنم باقی بمونم، نه، این نظریه رو بعدا میان دیگران میخندن بهش، هو میکنن، مسخره میکنن، آدم تو اون عالم میگه کاش من همچین حرفی نزده بودم. اینم هست از این طرف قضیه. فارغ از این هوا و هوس ها، انسان بیا من قانع نیستم که به این 60 سال بخوام به دین خدمت کنم، من قانع نیستم که به این 60 سال بخوام به دین خدمت کنم، میخوام خدمت من به دین و عبودیت من نسبت به خدای تبارک و تعالی استمرار داشته باشه. این با نیت خالص اگر باشه، که این علمایی که باقی موندن همینطور، شیخ انصاری به دنبال این کتاب رو ننوشت که صدها سال تو حوزه ها بمونه، شهیدین همینطور، ولی خدا اینها رو باقی گذاشته و آثارشون باقیه. انشاءالله همه شما یک چنین عنایت خاصی رو خدا در مورد شما بکنه و ما دعا میکنیم شما هم در حق ما دعا کنیم و باید از خدا بخوایم که از لحظه لحظه های عمر خودمون کمال استفاده رو داشته باشیم. علایالن از این مطالبی که جناب آقای عابدین پور فرمودن، در ضمن این که واقعا بنده خودم رو اهل این تعاویر رو جا نمیدونم، از ایشون و از همه شما آقایون و هدیه‌ای که از طرف همه آقایون تهیه شد تشکر میکنم. خب ما بحثمون در مسئله دوران بین نسخ و تخصیص وقت هم داره میگذره. فقط من عرض کنم ما یک محور از پنج محور رو تمام کردیم که در دوران بین نسخ و تخصیص ما گفتیم اولا سیره عقلا و ترجیح تخصیصه اولا، و ثانیا از باب ظن در موضوعات ما ظن به تخصیص داریم، غلبه موجب ظن به تخصیصه، ما ظن در موضوعات رو معتبر میدونیم، از این دو راه مسئله تخصیص بر نسخ رجحان پیدا میکنه. محور دوم که یک محور آسونی هم هست، اینم عرض کنیم، بررسی قبح تأخیر بعد بیان بعد حضور وقت العمله. این نکته رو ما در بحث عام و خاص اونجا گفتیم، مرحوم آقای خویی قدس سره ایشون در اونجا میگن اینی که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، قبحش قبح ذاتی نیست، قبحش قبح افتضاحیه، قبحش مثل ظلم نیست که ذاتی باشه، مثل کذبه که اقتضاییه. حالا اگر یک مصلحت اهمی در کار باشه، ما میتونیم بگیم خیر و خوب، یا عامی پیامبر فرموده مخصصش در کلام امام صادق علیه السلام آمده، تأخیر بیان از وقت حاجت شده، اما چون یک مصلحت اهمی در کار بوده این مانعی نداره. این که میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، ازا قلنا به این که این قبح ذاتیه، اون وقت این اشکال اصلی باقی میمونه. اشکال اصلی این است که خب آقا همه این مخصصات عنوان تأخیر بیان از وقت حاجت داره، پس بیایم اینا رو ناسخ قرار بدیم. اما اگر گفتیم قبحش قبح اقتضاییه، دیگه مجالی برای این اشکال نیست. اینم محور دوم. محور سوم رو آدرس میدم آقایون مراجعه کنید. مرحوم ناینی مطلبی داره و اون اینه که این که نسخ قبل وقت العمل منقول نیست، این فقط در قضایای خارجیه است، اما در قضایای حقیقیه اینطور نیست. به کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه 518 مراجعه کنید که فردا انشاءالله این رو دنبال کنید. بله؟ جلد 3؟ بله، این چاپی که من دارم 4 جلد داره، یه چاپ سبز رنگ 4 جلد داره.